صبح فردا انشالله که مجموع برنامه های بخش مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار بگیره. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست. به ساعت 23:11 شب رسیدیم و زمان پخش برنامه روایت کتاب هست. پس از اون هم برنامه پرسمان خانواده رو خواهیم شنید.
روایت کتاب بر اساس کتاب ارمیا، نوشته رضا امیرخانی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب ارمیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب را رضا امیرخانی نوشته و انتشارات سوره مهر در 224 صفحه منتشر کرده. ارمیا داستان سفری درونی در بستر اتفاقات سالهای پایانی جنگ ایران و عراقه. ارمیا پسری از خانواده ای ثروتمند و ساکن شمال تهران. اون زندگی راحت و آرومی رو گذرونده و دانشجوی رشته مهندسی عمرانه. خانواده ارمیا میانه ای با جنگ و فرهنگ جهاد ندارن، اما اون برخلاف خانوادش به این مسائل اهمیت میده و از زمستان سال 66 تصمیم میگیره بدون اطلاع خانوادش به جبهه بره. ارمیا به یکی از مراکز ثبت نام در جنوب تهران میره و با مصطفی آشنا میشه. مصطفی پسریه که چند سال از ارمیا بزرگتره و تو مغازه رادیو تلویزیون فروشی پدرش کار میکنه. اونا روزای خوبی رو کنار هم میگذرونن و دوست صمیمی میشن، تا اینکه یه روز خمپارهی به سنگر اونا میخوره. خب دوستان، با این توضیح اول این قسمت از روایت کتاب ارمیا رو بشنوید. اولین روزی که ارمیا و مصطفی همدیگر رو دیدن آخر زمستان سال 66 بود. هر دو برای نامنویسی به مسجد رفته بودن تا برن جبهه. ارمیا توی مسجد قد قامت بلند مصطفی رو دیده بود و مصطفی سرخ شدن چهره ارمیا رو بعد از شنیدن حرفای مسئول نامنویسی.
برادر، شما باید تو محله خودتون ثبت نام کنید. اینجا جنوب شهره. دست کم توی یکم محله‌های شمال میتونستی ثبت نام کنی.
دیدار اتفاقی ارمیا و مصطفی به آشنایی تبدیل شد. کلاس‌های آموزشی ارمیا و مصطفی بی هیچ تناسبی با هم افتاد. ارمیا قد متوسطی داشت و مصطفی قد بلند بود. ارمیا دانشجو بود و مصطفی کارگاه تعمیرات رادیو تلویزیون پدرش رو می‌چرخوند. ارمیا از شمال شهر تهران اعزام شده بود و مصطفی از جنوب شهر. ارمیا محاسن پرپشت و بلندی داشت و مصطفی محاسن تنک. ارمیا و مصطفی با هم اعزام شدند. حتی اولین مرخصی رو با هم برگشتن تهران. ارمیا روش نشد مصطفی رو به خونه عیونی خودشون توی شمال تهران دعوت کنه، اما دعوت مصطفی رو قبول کرد و توی یه روز بهاری برای نهار به خونه اونا رفت. ارمیا و مصطفی دست دادن. مصطفی شونه ارمیا رو فشار داد و همدیگر بوسیدن. انگار سالهاست همدیگر رو ندیدن. دو روز بیشتر نبود که از جبهه برگشته بودن. از حیات کوچیک خونه رد شدن. ده قدم بیشتر نبود. به خاطر خونه های اطراف و دیوارای آجری قهوه‌ای که انگار روشون گل پاشیده بودن، حیات کم نور بود. دور تا دور حیات گلدون چیده شده بود. چند پله بالاتر از حیات ایوون کوچیکی بود که به سه تا اتاق می رسید. اتاق اولی با پرده پوشیده شده بود. ارمیا حد زد اتاق مادر مصطفی باشه. به هم ریختگی اتاق دوم داد می زد که مال مصطفی است. مشکل اتاق سوم هم با بفرمای مصطفی حل شد. هر دو وارد شدند. اتاق کوچیک بود با ترک‌های بزرگ روی دیوار. نبود پدر تو گوشه گوشه خونه حس می شد. از عکس پدر مصطفی روی تاخچه گرفته تا باغچه خشک و پله‌های لب شکسته و حتی ترک‌های دیوار. مصطفی، تعمیرگاه تلویزیون رو چیکار کردی؟
دادمش اجاره. کسی نیست ادارش کنه. منتها خب اجارم سخته دیگه. یارو هر کاری بخواد میکنه. دیروز رفتم سراغش، قیمتا رو از زمان بابای خدا بیامرزم دو برابر بیشتر کرده. بهش میگم آخه خوش انصاف.
صدای مادر کلاف حرفای مصطفی رو پاره کرد. مصطفی رو کرد به ارمیا.
اول نماز و نهار.
من که نمیخوام از مادرت کتک بخورم. سفره بین خنده های ارمیا و مصطفی پهن شد. سلام علیک مادر مصطفی و ارمیا اونقدر راحت و صمیمی بود که انگار سالهاست همدیگر رو میشناسن. با اینکه خونه قدیمی بود، مادر مصطفی تو سفره سنگ تموم گذاشته بود.
هرچی به مادرم گفتم یه جور غذا درست کنه قبول نکرد.
باید میگفت که ما اهل کنسرو لوبیاییم.
تازه اونم سرد.
ولی تو جبهه خیلی میچسبه مصطفی. غذا با تعریف خاطرات جبهه تمام شد. ارمیا به مصطفی کمک کرد تا سفره رو جمع کنه. بعد هم دو نفری نماز جماعت خوندن. ارمیا و مصطفی تو سنگر بودن. ارمیا بعد از نماز دستشو بالا برد تا مثل همیشه دعای بعد از نمازو بخونه. مصطفی گفت:
محرم دعا.
صدای انفجار خمپاره 110 صدای مصطفی رو قطع کرد. ارمیا پرت شد تای سنگر و کمرش به دیوار کیسه‌ای خورد. دردی عجیب تو کمرش پیچید و حس کرد اونو با میخای کلفت به دیوار کوبیدن. ارمیا کمی به اطراف نگاه کرد و مصطفی رو دید که روی زمین افتاده. درد کمرش یادش رفت و با دو خیز خودشو به مصطفی رسوند و فریاد زد: مصطفی! فریاد ارمیا سنگر رو لرزون. سر مصطفی رو با دست بالا آورد. حس کرد الانه که سر جدا بشه. لبخندی غریب رو چهره مصطفی نشسته بود. لبهای اون بدون به هم زدن زیبایی لبخند، لخته های خون رو صورت و جا به جا و صدای آروم نجوا کرد:
ارمیا!
انگار همه ی رازهای عالم در یک کلمه با ارمیا تقسیم شده بود. کمی بعد دو نفر با پوتین‌های خاکالود به سنگر نزدیک شدند. اونا فرصت نکرده بودند بند پوتیناشونو ببندن. دستای خونالود ارمیا راه ورودی سنگر بسته بود. انگار می‌خواست سنگر رو برای همیشه مومیایی کنه. دور از منده به در سنگر رسیدن. ارمیا کنار رفت. ترکش خمپاره سینه مصطفی رو پاره کرده بود. اشک تو چشمای دور از منده حلقه زد. صورت اولین نفر به سمت آسمون چرخید. معلوم نبود میخواد اشکش جاری نشه یا اینکه مصطفی رو تحویل خدا بده. هرچی بود اشکا جاری شد. اول گریه ای آروم و بعد زجه و فریاد. یکی از دو رزمنده نشست و خاک کف سنگر رو مشت کرد و محکم تو سرش کوبید. ارمیا هم صبر نکرد و دستشو بالا برد. کمی بعد آمبولانس حمل شهید تو خاک جنوب گم شد. شهادت مصطفی ارمیا رو در اندوه عمیق فرو برد. مدتی بعد با قبول قطعنامه 598 آتش بس اعلام شد. ارمیا از اولین روز آتش بس کلاشینکوف رو به اسلحه خونه گردان تحویل داده و به سنگر خودش، یعنی همون محل شهادت مصطفی، پناه برده بود. سکوت سنگینی به فضای جبهه حاکم شده بود. تو جمع‌های دو نفری و سه نفری که حالا خیلی بیشتر شده بود، حرف خاطرات بود و به تعبیر خودشون کم سعادتی‌ها. سه قوطی کنسرو تو سنگر تاریک برق می‌زد. ارمیا بازم رو سجاده نشسته بود و گریه می‌کرد. روزای اول برای مصطفی گریه می‌کرد، اما حالا هرچی بیشتر می‌گذشت خودشو برای گریه مستحق‌تر می‌دید. کمی که گذشت سربازی کنار سنگر اومد. ارمیا اومدن اونو از کم و زیاد شدن نور سنگر فهمید. سرباز ارمیا رو دعوت کرد که شب به حسینیه گردان بره. در دوران جنگ حسینیه محل جمع شدن رزمنده ها بود. شبای عملیات حسینیه شلوغ می شد. اگه به کسی ترفیع می دادن، پدرش فوت می کرد یا برادر شهید می شد، همه به حسینیه می اومدن. حالا برای وداع با جبهه چه جایی بهتر از حسینیه بود؟ شب همه تو حسینیه جمع شدن و صفهای نماز بسته شد. همه به نماز ایستادن. بعد از نماز فرمانده گردان رو به رزمنده ها ایستاد و گفت:
چون جبهه ها باید از نیرو تخلیه بشه، دیگه به ما سهمیه غذا نمیدن. خود ما هم به تهران برمیگردیم. رسمی ها به حوزه خودشون و برادران بسیجی هم به محل ثبت نامشون.
به همین سادگی این خاک رها کنیم و بریم. قبرای نشوندار مفقود الاسرا، مسلخ شهدا، یادگار اسرا را رها کنیم، کجا بریم؟ بریم تهران تخمه بشکنیم؟ بریم تهران به جای کنسرو پیتزا بخوریم؟ ارمیا میگفت و فرمانده گردان و رزمنده ها محو اون شده بودند. کمی بعد ارمیا از حسینیه بیرون رفت و راه افتاد سمت سنگرش. تو سنگر هیچ کس نبود. کیسه های شن بر اثر انفجار چند هفته قبل پاره شده بودند. گاهی از اونها شن ریزه‌ای روی خاک کوبیده کف سنگر میافتاد. همین صدا کافی بود تا ارمیا رو از خلوتش بیرون بکشه. چرا باید تو جای این بزرگی، تو این دشت به این وسعت خمپاره صاف بیاد و بیافته تو سنگر ما؟ اونم وقتی فقط چند هفته به آتش بس مونده. مصطفی، حالا میفهمم چرا تو عملیات آخری شهید نشدم. چرا عراقی‌ها با اینکه نزدیک من بودن منو نمی‌کشتن؟ ارمیا به یاد آخرین عملیات افتاد. اعضای گردان تازه نماز ظهر رو خونده و همه آماده بودن تا نماز دوم رو بخونن. مصطفی و ارمیا هم نشسته بودن. فرمانده از صف دوم بلند شد. بعد دستی به شونه امام جماعت که طلبه جوانی بود زد و از اون برای صحبت کردن اجازه گرفت.
صحبتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه دقیقه تعامل کنین، الان خدمتتون عرض میکنم. از وقتی ما 598 رو قبول کردیم، همینطور که میدونید دست به هیچ حمله ای نزدیم. اما گزارش دادن اون طرف مرز دشمن تحرکاتی داره. دیشب عراقی‌ها یکی از خطا رو شکستن و جلو اومدن. ما باید به همراه لشکر انصار و نجف از جاده آبادان خرمشهر محافظت کنیم. البته احتمال حمله خیلی کمه، ولی به هر حال باید مراقب باشیم. این عملیات اسمش دفاع سراسریه. ما تقاضای نیرو نکردیم، برای اینکه احتمال نمیدیم عراقی‌ها حمله کنن. اما اگه حمله کردن، علاوه بر عقب روندنشون تا مرز، باید سعی کنیم اسیر بگیریم. چون اگه جنگ تموم بشه به اسیر خیلی نیاز داریم. اینو از بالا گفتن. انشالله غروب میریم پاسگاه زید و از اونجا ستا ستا تقسیم میشیم.
سهراب و محسن و احمد به هم نگاه کردن. بعد زیر لب چیزی گفتن و خندیدن. فرمانده رو کرد و اونا گفت:
حواسم هست. محال بذارم شما ستا با هم توی یه گروه باشید. آج آقا ببخشید، من دیگه عرضی ندارم.
غروب بود. بچه ها از پاسگاه زید سوار نفر برای ارتشی شدن. عده‌ای هم پشت وانت های لندکروز تنگ هم نشسته بودن. لندکروز تو جاده می رفت و بعضی جاها به اشاره فرمانده می ایستاد و چند نفری پیاده می شدن. به خاطر عده‌ای کم نیروها، فرمانده سعی می کرد اونا رو پراکنده و نامنظم در طول خط پخش کنه. خط نزدیک شهر بود، پشت همون خاکریزایی که چند سال بعد از فتح خرمشهر بی استفاده مونده بود. لندکروز سر پیچ جاده ایستاد. فرمانده گفت:
آقا مصطفی، آقا ارمیا و سهراب خان، اینجا پیاده شید. آقا یادداشت کن، دوتا ساده.
یک دنم خشخشی.
لا اله الا الله. دوتا ساده، یکی هم RPG زن. بچه ها احتمالا این منطقه آرومه، ولی اگه خبری بشه جای شما ناجوره. شما باید زود خودتونو به جاده برسونید و خبر بدید تا براتون کمک بفرستن. انشالله خبری نمیشه. ما میریم حدود 500 متر اون طرف دار، با ماشین اونجا هستیم. اگه خبری شد میتونید بیاید اون طرف کنار هم باشیم. برید به سلامت.
سهراب هیکل چاقشو از لندگروز روی زمین انداخت، بعد RPG رو روی دوشش گذاشت و به مصطفی و ارمیا که منتظرش ایستاده بودن نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ارمیا، خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف
خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، خانواده های گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و در پناه خدا. سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه پرسمان خانواده اختصاص دادید. یک شنبه ها بعد از ظهر ساعت 16 که همیشه ما خدمتگزار شما هستیم، دوست داریم که حال دلتون خوب باشه، کانون خانوادتون گرم باشه و در همین مسیر ما حرکت میکنیم و شما در کنار ما هستید و این افتخار رو به ما میدید که به شما خدمت بکنیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم تا مهمان برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رضا یوسف‌زاده عزیز که مثل همیشه قبراق و سر حال به پرسمان خانواده پیوست.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حال دلشون خوب باشه، حال زندگیشون خوب باشه و پرسمان خانواده بتونه به بهتر شدن حالشون کمک کنه.
انشاءالله. ممنونم از شما، ممنونم از شنوندگان گرامی. بریم سراغ بحث شیرینمون که در مورد تقویت بنیان خانواده است. که چقدر شیرینه، چقدر زیباست ما یه خانواده رو ببینیم که با همدیگه خوبن، مهربونن، پشت همدیگه هستن و همدیگه رو درک میکنن، با همدیگه همدلی میکنن و تو مرحله مودت بودیم.
بله.
الان میخواستیم برسیم به مرحله رحمت. حالا طبق اون برنامه‌ریزی که شما کردین بفرمایید ادامه بحث رو که ما سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در قسمت‌های گذشته اومدیم یه تصویر کاملی از خانواده دادیم.
بله.
مراحلش رو گفتیم تا به مرحله رحمت رسیدیم. تو مرحله رحمت برخوردهای اخلاقی، اخلاق محور، مهربانانه، رحمت از مهربانی میاد دیگه.
بله.
وقتی
بله.
اون سه مرحله رقم میخوره، آدم‌ها با هم مهربون میشن، رفتاراشون مهربانانه است، نه خودخواهانه.
درسته.
نه تلخ، نه آزارنده، مهربونن با هم دیگه. همین کلید واژه بسیار مهمیه. اصل اساسی روابط در خانه باید بر پایه مهر، بر پایه محبت و مهرورزی باشه. یعنی اون مودت قبلیه فقط تو دلمه و تو زبونم نه، رحمت باید تو عمل دیده بشه. نوع برخورد من، نوع گفتگوی من، لحن من، نوع نگاه منم نگاه مهربانانه‌ای باشه. تصویر کلی رو یک بار دیگه بگم، من خواستم پازل کلی خانواده خوشبخت اسلامی الهی، یک خانواده ملکوتی که نگاهش بیش از دنیاست، یک رابطه بیش از یک برهه زمانی بلکه به اندازه ابدیت باقی بمونه رو از کلام مبارک جانم به فداش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کردیم که فرمودن ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج، محبوب ترین و عزیزترین بنا در اسلام نزد خداوند متعال خانواده است. خانواده اون چیزیه که برای خداوند اهمیت داره بین همه بناها. گفتیم که این خودش ضرورت رو نشون میده، بحث کردیم، بعد گفتیم تشبیه کرده به یک سازه و ساختمان، شروع کردیم با این مثال اومدن، یک هر ساختمون یه هدفی داره، آخرش داری میسازی برای چی؟ درست. هدف غاییش که گفتیم رفع منیت بود. درست. دو باید یه سری فواید و کارکردهایی داشته باشه، اهداف کارکردی، گفتیم لباس هم باشن، مایه سکونت هم دیگر باشن و حرص زمینه رشد هم دیگر رو فراهم کنن. سه این خانواده که این کارکردها رو داره حالا میخواد بنا بشه، با چه نقشه‌ای بنا باید بشه؟ نقشه کارمون چجوریه؟ گفتیم بر مبنای زوجیت نه شراکت، زندگی مشترک نیست، زندگی زوجیه، زوج هم میشن. چهار چه مراحلی داره، از کجا به کجا باید برسیم؟ گفتیم دو مرحله است به صورت کلی، مرحله تعادل، مرحله تعالی. تعادل خودش دو بخشه، زوجیت، سکونت. تعالی هم دو بخشه، مودت و رحمت. این هم مراحل ساخت. پنجمین نکته گفتیم مصالح ساخت چیه؟
درست.
مصالح ساخت این بود، یک تیراهن و میلگرد میخواست که استحکام بود، گفتیم دانشه. سنگ آجر میخواست که حریم ایجاد میکرد، امنیت ایجاد میکرد، مهارته. سه یک چیزی میخواد اینا رو به هم بچسبونه، چفت و بند عشقه. کنه عشقه. عشقه که اینا، این شد ساختمان خانواده.
بله.
این تصویر کلیه و بینشه مهمه. ما اگر اینجا داریم راجع به خانواده میبینیم، خانواده رو اینطوری با این عناصر میبینیم. حالا این پنجتایی که گفتیم و دونه دونه بریم موشکافی کنیم، راهکار بدیم. آقا بله. خب بینش درست شد، مثال خوبی بود، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. سلام. حالا چیکارش کنیم؟ گفتیم اول هدف غایی بود. آقای دارابی هدف غایی چی بود؟
فکر می‌کنم رفع منیت.
بله. گفتیم ما رشد انسان‌ها با رفع منیت و رسیدن به توحیده، رسیدن به ولایت اهل بیت، اولویت امر اونها و وجود اونها رو متوجه بشیم. خانواده هم در اون راستا دین رو تکمیل میکنه. گفتیم به قول بعضی روانشناسا ازدواج یعنی گذر از خودخواهی به دیگرخواهی، کسان دیگری برایت مهمتر شوند، نه اینکه تو مهم نیستی یا مهمتر شدن کسای دیگه. آقا توی روابط خانوادگی چجور منیت رو میشه از بین برد؟ آدم ها خودخواه نشن، خودپرست نشن، خودمحور نشن. ببین همین آدم تصورم میکنه یه خانوادهی که همه به فکر خودشونن، همه به فکر منافع خودشونن، خودخواهن، اصلا حال آدم رو بد میکنه. ریشه نابود شدن خانواده ها خودخواهیه، خودشیفتگیه، خودپرستیه. چی کار کنیم اینو جلوگیری کنیم؟ یک توجه به خواسته های خانواده، خواسته های همسر. روایت بخونم، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل اهله بشهوته. میفرمایند مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، منافق کاری میکنه خانوادش مجبور بشن به میل اون غذا بخورن. یعنی چی؟ یعنی حتی در غذا خوردن این که خانوادم چی میخوان اونا رو تو اولویت قرار بدم. اما این روایت، این که بین مؤمن و منافق این تفاوتو گذاشتی، هم سنگینش میکنه، نشانه ایمان میشه.
بله.
که تو خانوادت و خواسته هاشون اولویت بدی. ببینید، یک فرمانده میتونه خودخواهانه خواسته های خودش رو جلو ببره، اون موقع نیروهاش، کسایی که باهاش کار میکنن، ازش فاصله میگیرن، همراستا نمیشن. اما بعضن به قول سردار عزیزمون حاج قاسم میگفت بعضی از فرمانده ها جلو میرن میگن بیا، به فکر نیروهاشه، نمیگه برید عقب بشینم من خودم ایمن بمونم. این اینو میگه، میگه فرماندهی خونه باید به گونه ای باشه که به اعضای خانواده منفعت برسه. نقش ها در خانواده باید به نفع خانواده باشه. اینطوری من میشه ما، من و تو میشه ما. چقدر زندگی قشنگ تر میشه.
خیلی خیلی زیبا میشه.
دو، آقا چیکار کنیم خودخواهیمون بیاد پایین تو خانواده؟ الان یه زمینه فراهم شده رو رفع منیت کار کنیم دیگه، رشد معنویه. چرا همش خانواده؟ یادتونه گفتم دفتر مهندسی بهشته. بله. دفتر مهندسی بهشته با همین چیزا. دو، بیان ویژگی های مثبت همسر و فرزندان. ما گاهی میشیم آدم های غلطگیر، عیبیاب. دیدید بعضی جا میگن عیبیابی موتور ماشین، ما عیبیاب میشیم تو خونه، همش وایستادیم ببینیم کسی چه اشتباهی کرده، مچشو بگیریم بگیم ببین این کار رو اگه تو نمیکردی این میشه. این زبون رو خدا به ما داده که ویژگی های مثبت همدیگر رو همدیگه بگیم. ذکر نعمت، چقدر آیه راجع به ذکر نعمت داریم. نعمت یعنی یک ویژگی که در زندگی من، در همسر من هست، چرا نگم؟ این باعث میشه تثبیت بشه در همسرم اون ویژگی من، و باعث میشه من فقط خودم رو نبینم، باعث میشه حالم از زندگیم بد نشه. بعضی وقتا واقعا چون نمیبینیم حال زندگیمون بده،
همینطوره،
چون ویژگی های مثبت همسرم، کارهای درستی که کرده، رفتارهای خوبی که داشته، یادمون میره. ما انسان ها یادمون میره. بعضیا میگن انسان از نسیان میاد، یعنی غفلت میزنه، فراموش میکنه، فراموشکاره. بعضیا میگن از انس میاد، نیاز به این انس داره.
بله.
به نظر من این دوتا با هم رابطه دارن. اگر شما جلوی نسیان رو بگیری، انست بیشتر میشه. نسیان و غفلت بیاد، انست از بین میره. من گاهی توی کارگاه هم میگم همین الانم پیشنهاد میکنم انجام بدیم، همین الان بعد برنامه همینجا میتونیم انجام بدیم. یه کاغذ قلم وردارید، 10 تا از ویژگی های مثبت همسرتون و فرزندانتون بنویسید و اینو بهش هدیه بدید.
چه قشنگ، چه حرکتی.
یعنی از ما 5 دقیقه هم وقت نمیگیره، 5 تا تک جمله. که تو این رو داری من میدونم.
آره.
من میدونم، حتی نمیگم تشکر کنا، بگو تو این ویژگی مثبت رو داری، زندگی ما اینو داره، من میدونم. پس 2 تا راهکار برای کنترل منیت، راهکارهای دیگه هم تو بخشای بعدی، قسمتهای بعدی میگم. 1، توجه به خواسته های همسر و خانواده و اولویت دادن بهشون. 2، بیان و ابراز ویژگی های مثبت همسرمون و اعضای خانواده.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم که اگر این اتفاقات بیفته چه حس خوبی در خانواده ایجاد میشه. بریم سراغ سوالات شما عزیزان شنونده و یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب دوستان عزیز، اولین سوالی که میخوام براتون بخونم پیامکی هست. گفتن که مادری هستم که فرزندی دارم که از لحاظ جسمی نیاز به حمایت بیشتری داره، ولی شوهرم کم کمک میکنه و وقت بیشترش رو برای شغلش میذاره و عقیده داره که من برای شما کار میکنم. این مادر بزرگوار و دغدغه من چیکار باید بکنه؟
بله، داشتن فرزندی که دچار مسائلیه که نیاز به مراقبت بیشتر داره، از لحاظ جسمی نیاز به حمایت داره، یک چالش جدی برای همه اعضای خانواده.
واقعا همینطوره.
همین که آدم داره غصه میخوره، همین که فشار مضاعف این حمایت وجود داره، یه رنجیه، هم باعث میشه شاید از بعضی از نقشا آدم کم بذاره. یعنی اینا رو توضیح دادم که بگم بخشی از اینها طبیعیه که چالش جدی در زندگی ما وجود داره، مسئله‌ای که با اون زندگی میکنیم، باید پیش بریم. پس معلومه من مثل خونهای دیگه همیشه خونم مرتب، غذام به راه، احتمالاً نیست. این رو باید همه اعضای خانواده بفهمن و متوجهش باشن. نکته دوم، قبل